سلام، صبح آخرین پنج شنبه سال 95تون بخیر. امیدوارم این آخرین روزهای اسفند ماه رو با سلامتی و شادمانی آغاز کرده باشید. رویا کریمی مرشد هستم و در یک ساعت آینده با پوشش ویژه حکم توقف اجرای فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ با شما خواهم بود و نظر کارشناسان موافق و مخالف این حکم را خواهیم داشت.
سلام و صبحتون بخیر خانم ها و آقایون، خیلی خیلی خوش اومدید. ببخشید من یه مقدار صدام گرفته، سرما خوردم. مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
دادگاهی در ایالت هاوایی فرمان مهاجرتی ترامپ را به حال تعلیق درآورد.
دونالد ترامپ اعلام کرد دولتش درباره تعلیق فرمان مهاجرتیش به دیوان عالی شکایت خواهد کرد.
کاخ سفید میگوید آمریکا و عربستان برای مقابله با اقدامات بی ثبات کننده ایران همکاری خواهند کرد.
دادگاهی در ایالت هاوایی آمریکا فرمان مهاجرتی جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را پیش از آغاز اجرای آن به حال تعلیق درآورد. قاضی دریک واتسون شامگاه چهارشنبه اعلام کرد به تعبیر او در صورت اجرای فرمان آقای ترامپ احتمالاً ایالت هاوایی در معرض آسیب غیرقابل جبران قرار می‌گیرد. آقای واتسون همچنین گفت که این فرمان اجرایی علیه افراد بر پایه مذهب و ملیت تبعیض قائل می‌شود. پیشتر کاخ سفید در پاسخ به انتقادها صدور فرمان مهاجرتی ریاست جمهوری را قانونی و در جهت حفظ امنیت کشور توصیف کرده بود. تا کنون دست کم 6 ایالت آمریکا اعلام کردند خواهند کوشید که فرمان اجرایی جدید ریاست جمهوری را متوقف کنند. دونالد ترامپ 16 اسفند ماه فرمان اجرایی جدیدی را امضا کرد که بر اساس آن اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان به طور موقت از ورود به خاک ایالات متحده منع شدند. پیش از این دادگاه فرمان قبلی رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر منع موقت ورود شهروندان 7 کشور ایران، سودان، لیبی، سوریه، سومالی، یمن و عراق به آمریکا را به مدت 90 روز تعلیق کرده بود. عراق شامل فرمان جدید آقای ترامپ نمی شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از حکم تعلیق فرمان مهاجرتیش از سوی یک قاضی در ایالت هاوایی آن را موجب ضعیف دیده شدن آمریکا خواند.
این حکم باعث میشه ما ضعیف دیده بشیم که البته دیگه اینطور نیست. باور کنید، کافیه به مرزهامون نگاه کنید. ما با این حکم بسیار بد مبارزه خواهیم کرد.
آقای ترامپ اندکی بعد از اعلام حکم قاضی دریک واتسون او را متهم کرد که حکمی سیاسی صادر کرده است. رئیس جمهوری ایالات متحده در جمع هوادارانش در ایالت تنسی گفت دولتش در مقابل حکم جدید خواهد ایستاد و در این باره به دیوان عالی شکایت خواهد کرد. دونالد ترامپ بار دیگر تکرار کرد بهترین راه برای مبارزه با آنچه او تروریسم خارجی و تروریسم اسلامی افراطی خواند منع ورود عوامل آن به آمریکاست. دادگاه تجدید نظر در مورد مشابه در نسخه اولیه فرمان مهاجرتی ریاست جمهوری به ابقای حکم تعلیق رأی داده بود.
کاخ سفید روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد واشنگتن و ریاض برای مقابله با آنچه اقدامات بی ثبات کننده ایران خوانده اند همکاری‌های دو طرفه را ارتقا خواهند داد. در پی دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان، دو طرف همچنین از توافق بر سر بهبود روابط اقتصادی خبر دادند. کاخ سفید حجم همکاری‌های اقتصادی واشنگتن و ریاض در 4 سال آینده را بیش از 200 میلیارد دلار اعلام کرد. ریاض و واشنگتن از آنچه تلاش ایران برای دخالت و اعمال نفوذ در برخی کشورهای منطقه مینامند انتقاد می‌کنند. ایران به طور متقابل مخالف حضور نظامی آمریکا در منطقه است و ریاض را نیز به دخالت در امور داخلی برخی کشورهای منطقه متهم می‌کند.
فرمانده دریابانی استان هرمزگان در جنوب ایران از بازداشت دو فرد به گفته وی جاسوس در آبهای این استان خبر داد. به گزارش فارس، علی میرشمسی روز چهارشنبه این خبر را در یک نشست خبری بیان کرده است. به گفته این مقام، این دو نفر در پوشش گردشگر وارد آبهای استان هرمزگان شده بودند. آبهای استان هرمزگان بخش اعظم خط ساحلی ایران در خلیج فارس و دریای عمان را در بر می‌گیرد. آنطور که فرمانده دریابانی استان هرمزگان اعلام کرد، از این دو نفر ابزارهای جاسوسی کشف و ضبط شده است. تا کنون در موارد متعدد گردشگران خارجی، روزنامه‌نگاران و افرادی که برای سازمان‌های بین‌المللی کار می‌کنند در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شدند.
مارک روته نخست وزیر هلند و رهبر حزب راست میانه موسوم به حزب مردم برای آزادی و دموکراسی حزب خود را پیروز انتخابات چهارشنبه در این کشور اعلام کرد. آقای روته پیروزی حزب خود را مانعی برای قدرت گرفتن شکل غلطی از عوام‌گرایی توصیف کرد. با پایان زمان رأی‌گیری مشخص شده است که حزب مردم برای آزادی و دموکراسی به رهبری مارک روته 31 کرسی از پارلمان 150 نفره هلند را کسب کرده است. از سوی دیگر حزب راست افراطی آزادی به رهبری خیرت ویلدرس توانست 19 کرسی از 150 کرسی پارلمان را به دست آورد. گزارش‌های ابتدایی از انتخابات هلند نشان می‌داد که مشارکت در این انتخابات بیشتر از چند دوره اخیر بوده است.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، یک قاضی در هاوایی حکم تعلیق فرمان مهاجرتی جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داده است. فرمانی که قرار بود از امروز پنج شنبه اجرایی شود. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
تحقیق و تفحص از شهرداری تهران به دلیل آنچه منتقدانش فروش بی‌رویه تراکم و تغییر بی‌ضابطه کاربری ها می دانند در مجلس رأی نیاورد. این طرح در حالی دیروز با 132 رأی موافق و 90 رأی مخالف تصویب نشد که برخی از نمایندگان از هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا در رأی گیری روز سه‌شنبه مجلس غایب بودند و برخی از نمایندگان از سوی محمود صادقی نماینده.
خب مثل اینکه با مشکل فنی روبرو شدیم، ادامه برنامه را توجه کنید. همونطور که در خبرها و گزارش بنیامین صدر هم دیدید و شنیدید، یک قاضی فدرال در آمریکا فرمان جدید مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو به طور موقت متوقف کرده. همراه هستیم با مجید محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن آمریکا. آقای محمدی، نظر شما در مورد این حکم جدید قاضی هاوایی چه هست؟
ببینید، من یک نظر دوگانه دارم در مورد این حکم. از یک سو معتقد هستم که دستگاه قضایی امریکا چون دستگاه مستقلی هست، طبعا قضات می توانند احکام حکومتی رئیس جمهور رو متوقف کنند یا تعلیق کنند. بسیاری از حقوق شهروندان، حقوق اساسی شهروندان و حقوق افراد به طور کلی ضامنش دستگاه قضایی هست و دستگاه قضایی همچنان باید با استقلال از این حقوق دفاع کنه و از همین جهت هم معتقد هستم که احکامی که از سوی دستگاه قضایی امریکا صادر میشه باید مورد احترام قوه مجریه باشه. اما از سوی دیگر معتقد هستم که مسئله تروریسم مسئله جدی هست. این شش کشوری که در لیست قرار داده شدند، یکیشون یعنی دولت جمهوری اسلامی در صدر فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار میگیره و پنج دولت دیگر هم عمدتاً دولت‌های فروپاشیده‌ای هستند که جنبش‌های اسلامگرا در اونها به شدت قدرتمند هستند، جریان‌های اسلامگرا در اونها فعال هستند و همه تهدید هستند برای امنیت ملی امریکا. طبعاً در این زمینه باید کاری انجام بشه، اما در نهایت معتقد هستم که باید احکام حکومتی آقای ترامپ به گونه‌ای صادر بشه که از صافی دستگاه قضایی امریکا بگذره.
آیه محمدی، این دومین باره که فرمان مهاجرتی رئیس جمهور آمریکا توسط قضات آمریکایی متوقف میشه. آقای ترامپ و دستیارانش با چه استدلالی بر صدور مجدد این فرمان تاکید کردند؟
دو استدلال اساسی اینجا وجود داره. یکی این که در واقع ممنوعیت ورود شهروندان از کشورهایی که حامی تروریسم هستند یا می توانند خطر تروریستی برای امریکا داشته باشند، این جزء وعده های انتخاباتی آقای ترامپ بوده و طبعا یک رئیس دولت، رئیس جمهور نمی تواند وعده های انتخاباتی خودش رو فراموش بکنه و اصرار مجدد دولت آقای ترامپ بر این موضوع، بالاخص هنگامی که این دو حکم حکومتی دوم صادر شد، وزرای مهم کابینه حاضر شدند و این حکم رو به رسانه ها عرضه کردند. و موضوع دوم هم مسئله تروریسم هست که مسئله جدی هست، به گونه ای باید با این مسئله برخورد بشه. حالا شکلش، اینکه حکم به چه گونه ای تنظیم بشه، که اشکالاتی که در متن حکم این قاضی در هاوایی آمده که عمدتا متمرکز هست بر مسائل اقتصادی یا مسائل اجتماعی، باید حکم به گونه ای تنظیم بشه که از این مخاطرات احتمالی بگریزه و راه رو باز بکنه برای اینکه اون مسئله اصلی، یعنی مسئله تروریسم، اینجا مورد هدف قرار بگیره.
سپاسگزارم از مجید محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی در آمریکا. واکنش ها به صدور حکم توقف اجرای فرمان مهاجرتی رئیس جمهور آمریکا همچنان ادامه داره. همراه هستیم با جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. آقای روشندل، به نظر شما چرا این فرمان مهاجرتی برای دومین بار متوقف شد؟
توقف این فرمان مهاجرتی به هیچ وجه غیر مترقبه نبود. ایالات مختلفی علیه شکایت کرده بودند و در میان مردم آمریکا نارضایتی بسیار زیادی نسبت به این قضیه وجود داشته و همه امیدوار بودند که بالاخره یک قاضی فدرال این فرمان رو متوقف بکنه. در درجه اول بخشایی از فرمان با قانون اساسی مغایرت داره و مردم رو به دلایل اعتقادی و مذهبیشون در واقع از ورود به آمریکا مانع میشه، اگرچه که کشورهایی رو که قبلا 7 کشور بودن تقلیل دادن به 6 کشور، ولی همچنان لحن فرمان علارغم یک تصحیحی که صورت گرفته بود، رونویسی هست از فرمان قبلی و این نگرانی به خصوص در این روزهای آخر دامن گرفته بود که اگر بخواد این فرمان اجرا بشه، در مرحله اجرایی خود به خود منجر به صدور دستورهای دستورالعمل اجرایی بشه که مغایرت مستقیم داشته باشه به قانون اساسی و به این ترتیب قانون اساسی مورد تجاوز قرار بگیره و آزادی‌های مردم برای مسافرت. بسیاری از کسایی که به دلیل این فرمان ممنوع الورود می‌شدن به کشور آمریکا، در واقع خودشان هیچ نوع سابقه تروریستی نداشتن، ملت نقشی در تروریسم نداشته، اگرچه دولت ها اتهاماتی بهشون وارد می شده، ولی به هر حال این راه ورود تروریسم راه درستی نبود و طبیعی بود که قاضی فدرال جلوی این فرمان رو بگیره.
آقای روشندل، آقای ترامپ در سخنرانی که پس از صدور حکم دادگاه هاوایی داشت، مسائل امنیتی رو مهمترین دلیل صدور مجدد فرمان مهاجرتی دونست. به نظر شما چه تهدید امنیتی از سوی این 6 کشور علیه آمریکا وجود داره؟
اگر بخوایم از اظهارات آقای ترامپ رو در نظر بگیریم، رئیس جمهور حق داره که مسائل امنیتی رو به اصطلاح مورد توجه قرار بده و بر اساس اون اقدامات شایسته انجام بده، ولی این کشورهایی که در این لیست آمده بودند، به جز این که مسلمان باشند، هیچ نوع سابقه عملیات تروریستی در خاک ایالات متحده نداشتند و یا سابقه قابل اغمازی داشتند که اصلا ربطی به نوع تروریسم جدیدی که الان دنیا شاهدش هست نداره. بنابراین استدلال آقای ترامپ از اصل نادرست به نظر میرسه اگرچه نگرانی و دل مشغولی ایشون برای امنیت ملی آمریکا مورد تایید همه هست، منتها به نظر میرسه که به جای اینکه تروریسم و یا عاملین تروریسم رو هدف قرار بدن، مردم عادی کشورهای مسلمان رو مورد هدف قرار دادن و قاضیهایی که به این قضیه نگاه کردن و قضات مختلفی که به این قضیه نگاه کردن هم متوجه این بودن که لحن فرمان با لحن فرمان قبلی هیچ فرقی نداره و صحبتهایی که قبل از صدور فرمان قبلی شده تایید کننده نیات صادر کننده فرمان هست، برخلاف این که حالا توسل به مسائل امنیت ملی صورت میگیره، اون نیات همچنان پشت این فرمان قرار داره و وجود داره و برطرف نشده. بنابراین خیلی طبیعی است که با اجرای این فرمان مخالفت بشه بر مبنای قانون اساسی.
سپاسگزارم از جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. و در ادامه صبحانه با خبر امروز نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا. اگر همین حالا میخواید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، میتونید با این شماره تماس بگیرید: 00420221122112.
آقای جعفری فرمانده سپاه میفرمایند بسیاری از مسئولین دیدگاه غربی و غیر انقلابی دارن. جناب آقای جعفری، پس باید دیدگاه شرقی روسی داشته باشن تا شما اونا را مثل خودتون انقلابی بدونید؟
امروز باز گیر دادن بعضی از فرماندهان سپاه که آقا این افکار لیبرالی غربی، نفوذ اونها در بعضی از بخشای کشور مشکل داخلی ماست. واقعا در آلمان برای مثال دزدی و غارت اموال بیشتره یا هست یا در ایران؟ دادگاه‌های اینجا به عدالت نزدیک‌ترن یا اونجا؟ افسران و پرسنل نظامی و امنیتی اینجا با مردم مؤدب‌تر و عاقلانه‌تر و منطقی‌تر و قانونی‌تر برخورد میکنن یا اونجا؟ آیا اینجا به افکار عمومی بیشتر احترام گذاشته میشه یا اونجا؟ آیا این حکومت بیشتر با رأی مردم و انتخاب مردم میاد سر کار یا اونجا؟ همتون واعظ غیر متعز هستین، همون کارهایی رو از مردم میخواین نکنن که شما دارین میکنین. مردم بسیار صبورن، شما هم خوب میشناسن، زمان اون میرسه که ازتون سوال کنن، مطمئن باشید.
جناب آقای روحانی در اجتماع آقای نبوکلا و مدعوین سخنرانی می‌فرمودند در مورد حقوق شهروندی و اینکه فرمودن خودشون هم پروانه وکالت دارن. من مطمئن بودم که اگر ایشون مسئولیت به عنوان رئیس جمهور و روحانی نداشتن و قبول بود که از پروانه وکالتشون استفاده کنن، احتمالاً در زندان تشریف داشتن. بعد من نمیدونم حقوق شهروندی چه وجه اشتراکی داره با وجود دادگاه های انقلاب بعد از حدوداً 4 دهه که انقلاب به پیروزی رسیده.
به پایان سال 95 نزدیک میشیم و برخی از روزنامه ها اعلام کردند که امروز آخرین شماره سال رو منتشر میکنن. همراه بشیم با همکار روزنامه نگارم شهرام رفیع‌زاده تا ببینیم در این آخرین پنج شنبه سال روزنامه ها به چه موضوعاتی پرداختن. آقای رفیع‌زاده، نگاه روزنامه های پنج شنبه به تحولات سیاسی در آستانه پایان سال و رسیدن به هفته های داغ منتهی به انتخابات سال 96 چطوره؟
امروز روزنامه آفتاب یزد در عکس و تیتر یک خودش کاندیداتوری آقای حسن روحانی در انتخابات آتی ریاست جمهوری رو بار دیگر مورد تاکید قرار داده. نوشته که آقای روحانی در زمان مناظره ها در ایران خواهد بود و در مناظره ها شرکت میکنه. سخنگوی وزارت خارجه هم سفر اخباری رو که منتشر شده بود در رسانه های اصولگرا درباره اینکه آقای روحانی در زمان مناظره ها قرار است سفر اروپایی داشته باشه و در این مناظره ها شرکت نکنه، رد کرده و گفته که یک دروغ زرد هست. روزنامه ایران هم نوشته که آقای روحانی در آخرین جلسه هیئت دولت در سال 95 با حضور خبرنگاران تاکید کرده که باید دنبال منافع ملی باشیم. گفته سال 95 سال گشایش ها بود و سال 96 سالی خواهد بود که بسیاری از ثمرات برجام هم آشکار خواهد شد. روزنامه کیهان در تیتر یکی خودش نوشته که وعده بازی و دستاوردسازی تاکتیک تازه انتخاباتی جریان حامی آقای روحانی در انتخابات آینده خواهد بود. اما یک خبر مهم داره روزنامه خراسان در ارتباط با انتخابات آینده ریاست جمهوری و اون اعلام کاندیداتوری عزت‌الله زرقامی هست، رئیس پیشین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، که گفته به دلیل اینکه از سوی جبهه مردمی انقلاب اسلامی که همون نام تازه ائتلاف انتخاباتی اصولگرایان هست به عنوان یکی از 10 کاندیدای احتمالی این جناح در انتخابات برگزیده شده، ایشون هم گفته که من این دعوت رو میپذیرم. روزنامه وطن امروز هم امروز در عکس یکی خودش انتقاد کرده دولت آقای روحانی با تیتر خاکسالی و سال 95 رو سال بعدی توصیف کرده و البته همزمان یک گفتگو هم داره با مهرداد بزپاش، مدیر صاحب امتیاز این روزنامه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و کاندیدای دیگر احتمالی اصولگرایان در انتخابات آینده ریاست جمهوری.
آقای رفیع‌زاده، تعیین حداقل دستمزد کارگران از موضوعات داغ این روزها بوده. روزنامه ها به این موضوع چطور پرداختن؟
روزنامه جهان صنعت امروز گزارش داده که بعد از یک جلسه حدود 15 ساعته شورای عالی کار تصویب کرده که حدود 14.5% حداقل دستمزد کارگران در سال 96 افزایش پیدا بکنه، که به نوشته این روزنامه این رقم حدوداً روزی 31,000 تومان خواهد بود. اما همزمان روزنامه تجارت، دیگر روزنامه اقتصادی، امروز انتقاد کرده از این میزان افزایش دستمزد و تاکید کرده که دو عامل بر اساس قوانین باید در نظر گرفته میشد، یکی نرخ تورم و دیگری هم سبد معیشتی کارگران، که این یکی یعنی دومی مورد توجه شورای عالی کار قرار نگرفته و با این افزایش حقوق در سال 96 کارگران همچنان دچار مشکلات معیشتی خواهند بود یا به نوشته این روزنامه زیر خط فقر زندگی خواهند کرد.
و روزنامه ایران از بازداشت تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان خبر داده. چه جزئیات بیشتری در این باره منتشر شده؟
روزنامه ایران امروز این خبر رو به نقل از آقای علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، منتشر کرده و نوشته که ایشون خطاب به وزیر اطلاعات محمود علوی گفته که من مطلع شدم که مدیران 12 کانال تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان در روزهای اخیر بازداشت شدن. اسامی این افراد اعلام نشده، اما آقای علی مطهری تاکید کرده که این بازداشت‌ها، یعنی وزیر اطلاعات باید پاسخگوی این بازداشت‌ها باشه. نکته دوم هم ایشون به بازداشت اخیر چند روزنامه‌نگار اشاره کرده، از جمله احسان مازندرانی که پیشتر مدیر مسئول روزنامه حدود یک سال خورده ایشون زندانی بوده، آزاد شده با پایان حکمش و حالا بار دیگر بازداشت شده. آقای مطهری گفته اگر وزیر اطلاعات پاسخ قانع کننده ای در این باره نده، استیضاح او رو در مجلس پیگیری خواهد کرد.
سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم، مرسی.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در خط خبرها، دادگاهی در ایالت هاوایی آمریکا فرمان مهاجرتی جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را پیش از آغاز اجرای آن به حال تعلیق درآورد. دونالد ترامپ اعلام کرد دولتش درباره تعلیق فرمان مهاجرتیش به دیوان عالی شکایت خواهد کرد. فرمانده دریابانی استان هرمزگان در جنوب ایران از بازداشت دو فرد به گفته وی جاسوس در آبهای این استان خبر داد. رئیس ستاد انتخابات کشور از رد صلاحیت 33 نفر از نامزدهای انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در هیئت‌های اجرایی خبر داد. مارک روته نخست وزیر هلند و رهبر حزب راست میانه موسوم به حزب مردم برای آزادی و دموکراسی حزب خود را پیروز انتخابات چهارشنبه در این کشور اعلام کرد. عزت الله زرقامی رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. دولت ایالات متحده دو مقام امنیتی اطلاعاتی روس را به جاسوسی و هک کردن حساب‌های 500 میلیون کاربر وبسایت یاهو در سال 2014 متهم کرد. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی محمود علوی وزیر اطلاعات را به دلیل بازداشت 12 مدیر تلگرامی به استیضاح تهدید کرد. در ادامه تنش بین ترکیه و اتحادیه اروپا، آنکارا اعلام کرد بخشی از همکاری‌هایش با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو را متوقف می‌کند. ترکیه، روسیه و ایران می‌گویند بر سر حفظ آتش‌بس در سوریه همکاری‌های خود را تقویت خواهند کرد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
من پیش از اینکه بیام به استودیو داشتم یه نگاهی میکردم به خبرهای هفته گذشته و دیدم که متاسفانه برجسته‌ترین و مهمترین خبرهای مرگ هنرمندان و فعالان سیاسی داخل ایران و خارج از ایران بوده. اوایل هفته بود که خبر وخامت حال ویدا حاجبی، فعال چپ سیاسی 81 ساله منتشر شد و هنوز هفته به نیمه نرسیده بود که خبر مرگشون متاسفانه منتشر شد. خانم حاجبی از قدیمی ترین فعالان زن سیاسی ایرانی بودند که از طرفداران فیدل کاسترو بودند که به دلیل طرفداری فیدل کاسترو زمان انقلاب به سازمان چریکای فدایی خلق ایران پیوستند. اما بعد
کجا
از انقلاب
کردن؟
در پاریس.
در پاریس.
بعد از انقلاب خیلی زود ایران رو ترک کردند. خانم حاجبی یکی از معدود فعالان سیاسی بود که بعد از خروجش از ایران به نقد عملکرد خودش پرداخت و گفت اشتباه ما این بود که نمیدونستیم که بدون مخالفت با تجدد میشه با محمد رضا شاه مخالفت کرد. و یه کتاب خیلی مهم داره خانم حاجبی، کتاب داد بیداد که به مجموعی از خاطرات زنان زندانی سیاسی پرداخته.
نفر دیگری که در این چند روز گذشته فوت کرد آقای عبدالعلی ادیب برومند بود که رئیس هیئت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران بود. آقای ادیب برومند از کسانی بود که از نزدیکان دکتر مصدق بود در حدود 60 سال پیش، زمانی که هنوز کمتر از 30 سال سن داشت، و ایشون در سال 93 سالگی فوت کرد اونجا که خاطرم مونده. بله. و بعد ایشون اوایل انقلاب یه چیزی شبیه به خانم حاجبی طرفدار جمهوریه، طرفدار انقلاب اسلامی بود، همونطور که کریم سنجابی رهبر جبهه ملی همون موقع در واقع بیانیه صادر کرد از آقای خمینی دفاع کرد. منتها خیلی زود اینها برگشتند و مخالفتشون رو اعلام کردند با انقلاب اسلامی و خب منتها ایشون در ایران موند و یه تصویری هم جدیداً منتشر شد، اگر نمیدونم داشته باشین تصویر رو. بله، این تصویری هستش که آقای دعایی رو می‌بینیم که بر پیکر ایشون دارن نماز می‌خونن و پرچم سرنگ شیر و خورشید هم بر روی بر روی تابوت ایشون قرار گرفته در تهران، که خب این پرچم حالا امروز پیام‌های خاصی داره دیگه.
آره، ولی هر چقدر که فعالان سیاسی ما عمر طولانی داشتن، هنرمندا و فعالای هنرمند ما در ایران متاسفانه در واقع در سن بسیار کمی فوت کردن. خبر سکته قلبی علی معلم رو داشتیم که 54 سالگی فوت کرد و متاسفانه هنوز جمعیت از زمان دفن آقای معلم برنگشته بودن که خبر مرگ افشین یداللهی منتشر شد، ایشون در اثر تصادف فوت کردن. با هم میتونیم به قطعاتی از شعر ایشون که تیراژ سریال مدار صفر درجه بوده گوش کنیم. ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. رویا کریمی مشت هستم و از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید.
خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. هومن عسگری هستم، بهتون خوش آمد میگم. اگر همین الان به برنامه صبحانه با خبر پیوستید، یک نکته رو فراموش کردیم رویا جون، از آقای عباس کیارستمی و داوود رشیدی هم یادی بکنیم که سال گذشته فوت کردن.
آره، ما داشتیم فقط در مورد کسانی که در هفته گذشته فوت کردن صحبت میکردیم.
توجهتون رو جلب میکنم به خبرهای این ساعت.
دادگاهی در ایالت هاوایی فرمان مهاجرتی ترامپ را به حال تعلیق درآورد.
دونالد ترامپ اعلام کرد دولتش درباره تعلیق فرمان مهاجرتیش به دیوان عالی شکایت خواهد کرد.
کاخ سفید میگوید آمریکا و عربستان برای مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران همکاری خواهند کرد.
دادگاهی در ایالت هاوایی آمریکا فرمان مهاجرتی جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را پیش از آغاز اجرای آن به حال تعلیق درآورد. آزی دریک واتسون شامگاه چهارشنبه اعلام کرد به تعبیر او در صورت اجرای فرمان آقای ترامپ احتمالاً ایالت هاوایی در معرض آسیب غیرقابل جبران قرار می‌گیرد. آقای واتسون همچنین گفت که این فرمان اجرایی علیه افراد بر پایه مذهب و ملیت تبعیض قائل می‌شود. پیشتر کاخ سفید در پاسخ به انتقادها صدور فرمان مهاجرتی ریاست جمهوری را قانونی و در جهت حفظ امنیت کشور توصیف کرده بود. تا کنون دست کم 6 ایالت آمریکا اعلام کردند خواهند کوشید که فرمان اجرایی جدید ریاست جمهوری را متوقف کنند. دونالد ترامپ 16 اسفند فرمان اجرایی جدیدی را امضا کرد که بر اساس آن با 6 کشور عمدتاً مسلمان به طور موقت از ورود به خاک ایالات متحده منع شدند. پیش از این دادگاه فرمان قبلی رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر منع موقت ورود شهروندان 7 کشور ایران، سودان، لیبی، سوریه، سومالی، یمن و عراق به آمریکا را به مدت 90 روز تعلیق کرده بود. عراق شامل فرمان جدید آقای ترامپ نمی شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از حکم تعلیق فرمان مهاجرتیش از سوی یک قاضی در ایالت هاوایی آن را موجب ضعیف دیده شدن آمریکا خواند.
این حکم باعث میشه ما ضعیف دیده بشیم، که البته دیگه اینطور نیست. باور کنید، کافیه به مرزهامون نگاه کنید. ما با این حکم بسیار بد مبارزه خواهیم کرد.
آقای ترامپ اندکی بعد از اعلام حکم قاضی دریک واتسون او را متهم کرد که حکمی سیاسی صادر کرده است. رئیس جمهوری ایالات متحده در جمع هوادارانش در ایالت تنسی گفت دولتش در مقابل حکم جدید خواهد ایستاد و در این باره به دیوان عالی شکایت خواهد کرد. دونالد ترامپ بار دیگر تکرار کرد بهترین راه برای مبارزه با آنچه او تروریسم خارجی و تروریسم اسلامی افراطی خواند منع ورود عوامل آن به آمریکاست. دادگاه تجدید نظر در مورد مشابه در نسخه اولیه فرمان مهاجرتی ریاست جمهوری به ابقای حکم تعلیق رأی داده بود.
کاخ سفید روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد واشنگتن و ریاض برای مقابله با آنچه اقدامات بی‌ثبات کننده ایران خوانده اند همکاری‌های دو طرفه را ارتقا خواهند داد. در پی دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان، دو طرف همچنین از توافق بر سر بهبود روابط اقتصادی خبر دادند. کاخ سفید حجم همکاری‌های اقتصادی واشنگتن و ریاض در 4 سال آینده را بیش از 200 میلیارد دلار اعلام کرد. ریاض و واشنگتن از آنچه تلاش ایران برای دخالت و اعمال نفوذ در برخی کشورهای منطقه می‌نامند انتقاد می‌کنند. ایران به طور متقابل مخالف حضور نظامی آمریکا در منطقه است و ریاض را نیز به دخالت در امور برخی کشورهای منطقه متهم می‌کند.
فرمانده دریابانی استان هرمزگان در جنوب ایران از بازداشت دو فرد به گفته وی جاسوس در آب‌های این استان خبر داد. به گزارش فارس، علی میرشمسی روز چهارشنبه این خبر را در یک نشست خبری بیان کرد. به گفته این مقام، دو نفر در پوشش گردشگر وارد آب‌های استان هرمزگان شده بودند. آب‌های استان هرمزگان بخش اعظم خط ساحلی ایران در خلیج فارس و دریای عمان را در بر می‌گیرد. آنطور که فرمانده دریابانی استان هرمزگان اعلام کرد، از این دو نفر ابزارهای جاسوسی کشف و ضبط شده است. تاکنون در موارد متعدد گردشگران خارجی، روزنامه‌نگاران و افرادی که برای سازمان‌های بین‌المللی کار می‌کنند در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شدند.
مارک روته نخست وزیر هلند و رهبر حزب راست میانه موسوم به حزب مردم برای آزادی و دموکراسی، حزب خود را پیروز انتخابات چهارشنبه در این کشور اعلام کرد. آقای روته پیروزی حزب خود را مانعی برای قدرت گرفتن شکل غلطی از عوامگرایی توصیف کرد. با پایان زمان رأی‌گیری مشخص شده است که حزب مردم برای آزادی و دموکراسی به رهبری مارک روته 31 کرسی از پارلمان 150 نفره هلند را کسب کرده است. از سوی دیگر حزب راست افراطی آزادی به رهبری خیرت ویلدرز توانست 19 کرسی از 150 کرسی پارلمان را به دست آورد. گزارش‌های ابتدایی از انتخابات هلند نشان می‌داد که مشارکت در این انتخابات بیشتر از چند دوره اخیر بوده است.
همونطور که پیش از این در خبرها شنیدید، یک قاضی در هاوایی حکم تعلیق فرمان مهاجرتی جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داده است. فرمانی که قرار بود از امروز پنجشنبه اجرایی شود. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
باز هم فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا معلق شد. دادگاهی در ایالت هاوایی آمریکا روز گذشته فرمان تازه مهاجرتی دونالد ترامپ را تنها ساعتی پیش از اجرا متوقف کرد. فرمان جدید رئیس جمهوری آمریکا قرار بود از امروز پنج شنبه اجرایی شود. این فرمان به جز افرادی که مستثنا اعلام شدند، سفر شهروندان ایران و پنج کشور دیگر به آمریکا را موقتاً ممنوع کرد و پذیرش پناهجویان را نیز به مدت 120 روز به حال تعلیق در می آورد. دستور مهاجرتی پیشین آقای ترامپ نیز اعتراض‌های بسیاری را به همراه داشت. تا اینکه قاضی یک دادگاه فدرال در ایالت واشنگتن اجرای آن را متوقف کرد. رئیس جمهوری آمریکا نخستین بار 8 بهمن ماه با یک فرمان سفر شهروندان 7 کشور ایران، عراق، سوریه، یمن، سودان و لیبی و سومالی را به آمریکا به طور موقت معلق کرد. آقای ترامپ دلیل این دستور خود را دفاع از امنیت ملی آمریکا و حمایت دولت‌ها در این چند کشور از تروریسم عنوان کرد. در فرمان دوم آقای ترامپ نام عراق از فهرست خارج شد و اصلاحاتی در طرح اولیه انجام شد، به طوری که ممنوعیت صدور روادید سفر برای شهروندان 6 کشور از جمله ایران استثناهای بیشتری داشت. دستور جدید فقط شامل روادیدی بود که قرار بود پس از این صادر شود و دارندگان کارت سبز یا اقامت دائم و کسانی که پیشتر ویزای آمریکا را دریافت کرده بودند و برخی گروه‌های دیگر مثل نیازمندان به درمان فوری و خانواده‌های کسانی که در آمریکا اقامت دائم داشتند مستثنا شده بودند. حال علاوه بر ایالت هاوایی، مقام‌های قضایی شماری دیگر از ایالت‌های آمریکا از جمله مریلند، واشنگتن، مینسوتا، ماساچوست و نیویورک نیز علیه فرمان اجرایی جدید آقای ترامپ اقدام کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه شب با انتقاد از حکم تعلیق فرمان مهاجرتیش که برای بار دوم اتفاق افتاد در جمع هوادارانش در ایالت تنسی گفت دولت او در مقابل حکم جدید خواهد ایستاد و در این باره به دیوان عالی شکایت می کند. آقای ترامپ بار دیگر تاکید کرد که بهترین راه برای مبارزه با به گفته او تروریسم اسلامی منع ورود عوامل آن به خاک آمریکاست.
همونطور که در خبرها و گزارش بنیامین صدر هم دیدید و شنیدید، یک قاضی فدرال در آمریکا فرمان جدید مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو به طور موقت متوقف کرده. همراه هستیم با مجید محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن آمریکا. آقای محمدی، نظر شما در مورد این حکم جدید قاضی هاوایی چه است؟
ببینید، من یک نظر دوگانه دارم در مورد این حکم. از یک سو معتقد هستم که دستگاه قضایی امریکا چون دستگاه مستقلی هست، طبعا قضات می توانند احکام حکومتی رئیس جمهور رو متوقف کنند یا تعلیق کنند. بسیاری از حقوق شهروندان، حقوق اساسی شهروندان و حقوق افراد به طور کلی ضامنش دستگاه قضایی هست و دستگاه قضایی همچنان باید با استقلال از این حقوق دفاع کنه و از همین جهت هم معتقد هستم که احکامی که از سوی دستگاه قضایی امریکا صادر میشه باید مورد احترام قوه مجریه باشه. اما از سوی دیگر معتقد هستم که مسئله تروریسم مسئله جدی هست. این 6 کشوری که در لیست قرار داده شدند، یکیشون یعنی دولت جمهوری اسلامی در صدر فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار میگیره و 5 دولت دیگر هم عمدتاً دولت‌های فروپاشیده‌ای هستند که جنبش‌های اسلامگرا در اونها به شدت قدرتمند هستند، جریان‌های اسلامگرا در اونها فعال هستند و همه تهدید هستند برای امنیت ملی امریکا. طبعاً در این زمینه باید کاری انجام بشه، اما در نهایت معتقد هستم که باید احکام حکومتی آقای ترامپ به گونه ای صادر بشه که از صافی دستگاه قضایی امریکا بگذره.
آقای محمدی، این دومین باره که فرمان مهاجرتی رئیس جمهور آمریکا توسط قضات آمریکایی متوقف میشه. آقای ترامپ و دستیارانش با چه استدلالی بر صدور مجدد این فرمان تاکید کردند؟
دو استدلال اساسی اینجا وجود داره. یکی این که در واقع ممنوعیت ورود شهروندان از کشورهایی که حامی تروریسم هستند یا می توانند خطر تروریستی برای امریکا داشته باشند، این جزء وعده‌های انتخاباتی آقای ترامپ بوده و طبعا یک رئیس دولت، رئیس جمهور نمی تواند وعده‌های انتخاباتی خودش رو فراموش بکنه و اصرار مجدد دولت آقای ترامپ بر این موضوع بالاخص هنگامی که این دو حکم حکومتی دوم صادر شد، وزرای مهم کابینه حاضر شدند و این حکم رو به رسانه‌ها عرضه کردند. و موضوع دوم هم مسئله تروریسم هست که مسئله جدی هست، به گونه ای باید با این مسئله برخورد بشه. حالا شکلش، اینکه حکم به چه گونه ای تنظیم بشه، که اشکالاتی که در متن حکم این قاضی در هاوایی آمده که عمدتاً متمرکز هست بر مسائل اقتصادی یا مسائل اجتماعی، باید حکم به گونه ای تنظیم بشه که از این مخاطرات احتمالی بگریزه و راه رو باز بکنه برای اینکه اون مسئله اصلی یعنی مسئله تروریسم اینجا مورد هدف قرار بگیره.
سپاسگزارم از مجید محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی در آمریکا. واکنش ها به صدور حکم توقف اجرای فرمان مهاجرتی رئیس جمهور آمریکا همچنان ادامه داره. همراه هستیم با جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. آقای روشندل، به نظر شما چرا این فرمان مهاجرتی برای دومین بار متوقف شد؟
توقف این فرمان مهاجرتی به هیچ وجه غیر مترقبه نبود. ایالات مختلفی علیه شکایت کرده بودند و در میان مردم آمریکا نارضایتی بسیار زیادی نسبت به این قضیه وجود داشته و همه امیدوار بودن که بالاخره یک قاضی فدرال این فرمان رو متوقف بکنه. در درجه اول بخشای از فرمان با قانون اساسی مغایرت داره و مردم رو به دلایل اعتقادی و مذهبیشون در واقع از ورود به آمریکا مانع میشه، اگرچه که کشورهایی رو که قبلا 7 کشور بودن تقلیل دادن به 6 کشور، ولی همچنان لحن فرمان علارغم یک تصحیحی که صورت گرفته بود رونویسی هست از فرمان قبلی و این نگرانی بخصوص در این روزهای آخر دامن گرفته بود که اگر بخواد این فرمان اجرا بشه در مرحله اجرایی خود به خود منجر به صدور دستورهای دستورالعمل اجرایی بشه که مغایرت مستقیم داشته باشه به قانون اساسی و به این ترتیب قانون اساسی مورد تجاوز قرار بگیره و آزادی‌های مردم برای مسافرت. بسیاری از کسایی که به دلیل این فرمان ممنوع الورود می‌شدن به کشور آمریکا در واقع خودشان هیچ نوع سابقه تروریستی نداشتن، ملت نقشی در تروریسم نداشته، اگرچه دولت ها اتهاماتی بهشون وارد می شده، ولی به هر حال این راه ورود تروریسم راه درستی نبود و طبیعی بود که قاضی فدرال جلوی این فرمان رو بگیره.
آقای روشندل، آقای ترامپ در سخنرانی که پس از صدور حکم دادگاه هاوایی داشت مسائل امنیتی رو مهمترین دلیل صدور مجدد فرمان مهاجرتی دونست. به نظر شما چه تهدید امنیتی از سوی این شش کشور علیه آمریکا وجود داره؟
اگر بخوایم از اظهارات آقای ترامپ رو در نظر بگیریم، رئیس جمهور حق داره که مسائل امنیتی رو به اصطلاح مورد توجه قرار بده و بر اساس اون اقدامات شایسته انجام بده، ولی این کشورهایی که در این لیست آمده بودن به جز این که مسلمان باشند هیچ نوع سابقه عملیات تروریستی در خاک ایالات متحده نداشتند و یا سابقه قابل اغمازی داشتند که اصلا ربطی به نوع تروریسم جدیدی که الان دنیا شاهدش هست نداره. بنابراین استدلال آقای ترامپ از اصل نادرست به نظر میرسه، اگرچه نگرانی و دل مشغولی ایشون برای امنیت ملی آمریکا مورد تایید همه هست. منتها به نظر میرسه که به جای اینکه تروریسم و یا عاملین تروریسم رو هدف قرار بدن، مردم عادی کشورهای مسلمان رو مورد هدف قرار دادن و قاضی هایی که به این قضیه نگاه کردن و قضات مختلفی که به این قضیه نگاه کردن هم متوجه این بودن که لحن فرمان با لحن فرمان قبلی هیچ فرقی نداره و صحبت هایی که قبل از صدور فرمان قبلی شده تایید کننده نیات صادر کننده فرمان هست، برخلاف این که حالا توسل به مسائل امنیت ملی صورت میگیره، اون نیات همچنان پشت این فرمان قرار داره و وجود داره و برطرف نشده. بنابراین خیلی طبیعی است که با اجرای این فرمان مخالفت بشه بر مبنای قانون اساسی.
سپاسگزارم از جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. در ادامه صبحانه با خبر امروز نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا. اگر همین حالا میخواید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، میتونید با این شماره تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12.
آقای جعفری فرمانده سپاه میفرمایند بسیاری از مسئولین دیدگاه غربی و غیر انقلابی دارن. جناب آقای جعفری، پس باید دیدگاه شرقی روسی داشته باشن تا شما اونا را مثل خودتون انقلابی بدونید؟
امروز باز گیر دادن بعضی از فرماندهان سپاه که آقا این افکار لیبرالی غربی نفوذ اونها در بعضی از بخشای کشور مشکل داخلی ماست. واقعا در آلمان برای مثال دزدی و غارت اموال بیشتره یا هست یا در ایران؟ دادگاه‌های اینجا به عدالت نزدیکترن یا اونجا؟ افسران و پرسنل نظامی و امنیتی اینجا با مردم مؤدب‌تر و عاقلانه‌تر و منطقی‌تر و قانون‌تر برخورد میکنن یا اونجا؟ آیا اینجا به افکار عمومی بیشتر احترام گذاشته میشه یا اونجا؟ آیا این حکومت بیشتر با رأی مردم و انتخاب مردم میاد سر کار یا اونجا؟ همتون واعظ غیر متعظ هستین، همون کارهایی رو از مردم میخواین نکنن که شما دارین میکنین. مردم بسیار صبورن، شما هم خوب میشناسن، زمان اون میرسه که ازتون سوال کنن، مطمئن باشید.
جناب آقای روحانی در اجتماع آقای وکلا و مدعوین سخنرانی می‌فرمودند در مورد حقوق شهروندی و اینکه فرمودن خودشون هم پروانه وکالت دارن. من مطمئن بودم که اگر ایشون مسئولیت به عنوان رئیس جمهور و روحانی نداشتن و قبول بود که از پروانه وکالتشون استفاده کنن، احتمالاً در زندان تشریف داشتن. بعد من نمیدونم حقوق شهروندی چه وجه اشتراکی داره با وجود دادگاه‌های انقلاب بعد از حدوداً 4 دهه که انقلاب به پیروزی رسیده.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
سرخط خبرها. دادگاهی در ایالت هاوایی آمریکا فرمان مهاجرتی جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را پیش از آغاز اجرای آن به حال تعلیق درآورد. دونالد ترامپ اعلام کرد دولتش درباره تعلیق فرمان مهاجرتیش به دیوان عالی شکایت خواهد کرد. فرمانده دریابانی استان هرمزگان در جنوب ایران از بازداشت 2 فرد به گفته وی جاسوس در آبهای این استان خبر داد. رئیس ستاد انتخابات کشور از رد صلاحیت 33 نفر از نامزدهای انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در هیئت‌های اجرایی خبر داد. مارک روته نخست وزیر هلند و رهبر حزب راست میانه موسوم به حزب مردم برای آزادی و دموکراسی، حزب خود را پیروز انتخابات چهارشنبه در این کشور اعلام کرد. عزت الله زرقامی رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. دولت ایالات متحده 2 مقام امنیتی اطلاعاتی روس را به جاسوسی و هک کردن حساب‌های 500 میلیون کاربر وبسایت یاهو در سال 2014 میلادی متهم کرد. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، محمود علوی وزیر اطلاعات را به دلیل بازداشت 12 مدیر تلگرامی به استیضاح تهدید کرد. در ادامه تنش بین ترکیه و اتحادیه اروپا، آنکارا اعلام کرد بخشی از همکاری‌هایش با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو را متوقف می‌کند. ترکیه، روسیه و ایران می‌گویند بر سر حفظ آتش‌بس در سوریه همکاری‌های خود را تقویت خواهند کرد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
ساکنان محله‌های آزاد شده موصل از تصرف شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی می‌گویند که هنوز محله‌هایشان امن نیست. این محله‌ها گاهی شاهد حملات شبه نظامیان است که در بعضی خانه‌ها یا مخفیگاه‌ها پنهان شدند. این گونه حملات و درگیری‌های ناشی از آن به غیر نظامیان آسیب می‌زند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
حمله ناگهانی شبه نظامیان پنهان شده گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در محله های آزاد شده غرب موصل از تصرف این گروه. اینجا محله موصل جدید است، محله ای که از چند روز پیش نیروهای عراقی بازپسگیری آن را از شبه نظامیان اعلام کرده بودند. اما ناگهان شماری از شبه نظامیان که در یکی از خانه ها پنهان شده بودند به نیروهای عراقی حمله کردند. یکی از سربازان عراقی در این باره به رادیو فردا میگوید
این خط مقدم نبرد است. میان ما و داعشی ها اکنون تنها 300 تا 400 متر است، یعنی فقط تعدادی خانه.
این گونه حملات از میان غیر نظامیانی که ماندن در شهرشان را به آوارگی ترجیح داده اند هم قربانی می گیرد. همچون این مرد که به ضرب گلوله شبه نظامیان داعش زخمی شد. برادرش می گوید که او در کوچه در حال کشیدن شلنگی برای رساندن آب به خانه بود. نیروهای عراقی با یکی از خودروهای خود او را برای درمان منتقل می کنند. این وضعیت در محله های غرب موصل است که برخی از آنها شاهد درگیری شدید میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان داعش هستند. سرلشکر معنوس سعدی از فرماندهان بلندپایه دستگاه مبارزه با تروریسم عراق درباره وضعیت جبهه های نبرد به رادیو فردا چنین میگوید:
القتال بالنسبه للرتل الشرقي قياده
اوزا خوب است. پیروزی ها پی در پی به دست می آید. کاروان شرقی فرماندهی عملیات دوم دستگاه مبارزه با تروریسم در حال پیشروی است. عملیات به صورت روزانه ادامه دارد. ما پس از آن که کنترل محله های نفت، الاغواد و موصل جدید را در دست گرفتیم، پیشروی خود را به سمت محله های الصناعی قدیم، شرکت فراورده های نفتی و سکونتگاه های کارمندان ادامه دادیم. شرکت فراورده های نفتی را به کنترل درآوردیم و درگیری در محله الصناعی قدیم در جریان است.
عملیات آزادسازی بخش غربی موصل به پایان ماه نخست خود نزدیک می شود. نبردی که احتمال می رود در روزهای آینده شدیدتر شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
طبق روال هر پنج شنبه همراه با فرج سرکوهی منتقد ادبی به سراغ یک کتاب خواهیم رفت. حمله ارتش آمریکا به عراق در سال 2003 میلادی سرفصل دورانی تازه را در تاریخ رقم زد که هنوز ادامه دارد. نمایشنامه اتفاق میافتد اثر دیوی هر که ترجمه فارسی اون اخیراً منتشر شده از این رخداد مهم الهام گرفته. آقای سرکوهی، دیوید هر چه کارنامه ای داره؟
دیوید هر که لقب سر هم داره، معمولا میگن سر دیوید هر، در 1947 متولد شده، نویسنده انگلیسی هستش، نمایشنامه می نویسه و فیلمنامه و یک چند کارگردانی هم کرده. فیلمنامه‌هاش چندین بار، بیش از 3-4 بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده، همچنین نامزد دریافت جایزه تونی شده، به تونی اوارد شده که جوایز بسیار معتبری هستند و برحال به نمایشنامه‌هاش هم همینطور بسیار مشهور هست در این زمینه و اولین کارش رو در سال 1970 به صحنه برد و بعد البته هم فیلمنامه‌های زیادی نوشته که به اصطلاح فیلم‌های مهمی هم بر اساسش تهیه شده و هم نمایشنامه‌های بسیاری.
اما آقای سرکوهی، نمایشنامه اتفاق می‌افتد چه روایت و چه نوع برداشتی از حمله آمریکا به عراق رو به دست میده؟
خب آقای رامسفلد وزیر دفاع آمریکا در زمانی که ارتش آمریکا به عراق حمله کرد در یک مسابقه مطبوعاتی شرکت کرد در سال دو و وقتی که داستان این بود که خب به اصطلاح بعد از که بغداد رو فتح کردن، میدونیم که هرج و مرج اونجا رخ داد و موزه ها به خصوص موزه بغداد که خیلی موزه مهم بود غارت شد و به اصطلاح یک نوع آنارشی در شهر به وجود اومد. خبرنگاری از اون پرسید که چرا هیچ آمادگی نداشته و چرا هیچ برنامه‌ای به پیش بینی نشده بوده. اون جمله گفتش که اتفاق میافتد، اوضاع آشفته و در همه، آزادی در هم بر هم هست، مردمان آزاد آزادن تا خطا کنند، جرم مرتکب بشن و کارهای بد بکنند. این حالا جمله‌ای که نمایشنامه‌نویس گرفته اتفاق میافتد، در واقع اون جمله‌ای است که وزیر دفاع آمریکا گفت. این نمایشنامه رو حسن کامشاد ترجمه کرده، نشر رودبهان منتشر کرده. یک نمایشنامه سیاسی تاریخی هستش که همونطور که گفتین برمیگرده به حمله مثلا ارتش آمریکا به عراق. البته در این نمایشنامه نویسنده از دو تا جنبه استفاده کرده، از یکی که اون بخشی از گفته ها چون شخصیت های تاریخی در این نمایشنامه هستن، مثل بوش، نمیدونم رامسفلد، تونی بلر نخست وزیر انگلستان در اون زمان و دیگر شخصیت های بزرگی دست دمی کار بودن، اون از سخنرانی هاشون یا از مصاحبه هاشون جملاتی گرفته در نمایشنامه وارد کرده. بعضی از پشت صحنه واقعی مثلا هم بر اساس تخیل خودش ساخته. نمایشنامه نقطه نظرهای گوناگون رو بیان میکنه، کسانی که مثلا میگفتن این کار خوبی هست حمله به عراق، کسانی که باش مخالف بودن، و به هر حال سعی میکنه که یک تصویری به دست بده که همه جانبه باشه از وضعیتی که رخ داده. البته مترجم کار خوبی هم کرده، یک مقدمه‌ای که یک مقاله ترجمه کرده با عنوان آمریکا دیوانه شده است به قلم جان لوکاره که اینو در مقدمه کتاب گذاشته. این مقاله حدود دو ماه پیش از حمله ارتش عراق آمریکا نوشته شده، پیش بینی میکنه که این حمله انجام خواهد شد. و یک مقاله مؤخره‌ای هم هستش، مقاله است به قلم دزموند توتو اسقف اعظم آفریقای جنوبی که میدونیم برنده جایزه سول نوبل هم هست، که عنوانش هست بوش و بلر باید محاکمه شوند. در مقاله اول نشون میده که در اون نویسنده معتقده که این جنگ رو بن لادن در واقع تسریع کرد، اما این نقشه از پیش مدت ها پیش وجود داشت و به هر حال رخ میداد. در مؤخره هم خب طبیعتاً گفته شده که این کاری که جورج بوش و بلر کردن در واقع اینها جنایتکاران جنگی هستند و بدون دلایل واقعی به کشور حمله کردند.
فرج سرکویی از اینکه امروز هم همراه